بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 95، سطر 7. قوله قدس سره: ان الظاهره ان الصحه عند الکل به معنا واحد و هو تمامیه. مرحوم آخون بعد از اینکه به نزاع صحیحی و اهمی اشاره می کند، مراد از صحت رو توضیح می ده. صحت رو بعضی ها اینطور معنا کردن: این عمل صحیح است، یعنی انجامش مسقط قضاست، اگر انجامش بدهی دیگه قضا بر تو واجب نیست. اما فاسد است، یعنی انجامش مسقط قضا نیست. این فاسد انجام گرفته، بعد وقت فهمیدی فاسده، دوباره انجامش بده. صحیح آن است که انجامش مسقط قضاست، فاسد آن است که انجامش مسقط قضا نیست. پس صحت به معنی اسقاط القضا. بعضی اینطوری گفتند، بعضی هم گفتند صحت یعنی موافقت با شریعت. اون عملی که موافق با دستوره میشه صحیح، اونی که موافق نیست میشه فاسد. موافقت با شریعت معنای صحت، مخالفت با شریعت معنی فساده. این دو تفسیر رو کرده. مرحوم آخون می فرماید که تفسیر اول تفسیر فقهیه و مناسب شأن فقها هست. فقها ها شأنشون اینه که بیان کنن چه عملی باید انجام بشه، چه عملی باید انجام نشه، آیا این قضا دارد یا ندارد، این عمل یعنی قضا باید انجام بشه یا باید انجام نشه. اینا شأن فقها. متکلمین شأنشون این است که بیان کند این موافق شریعت یا موافق شریعت نیست. او بر طبق، یعنی فقیه بر طبق شأن خودش و به مقتضای علمش داره تفسیر میکنه، اینم که متکلم است بر طبق شأن خودش و مقتضای علمش داره تفسیر میکنه. هیچ کدوم تفسیر واقعی صحیح نیستن، هر دو بیان لازم صحیح هست. این شیء اگر صحیح بود، لازمه صحت این است که قضا ساقط شود. این شیء اگر صحیح بود، لازمه صحت این است که موافق شریعت باشد. موافقت شریعت وصف این صحیحه، موافق شرعی این وصف این صحیحه، یا مسقط قضا بودن وصف این صحیحه، نه خود صحیح. صحت به این معناها نیست، اینا اوصاف هست. بعد ایشون میفهمد که اگر میخوای این اوصاف رو هم معنای صحیح قرار بدی، پس باید قوید دیگر رو اضافه کنی. شخصی که مسافره صحیح پیش او دو رکته، شخص حاضر صحیح پیش او چهار رکته، پس این رو اضافه کن، این رو حساب کن. صحیح به این معناها اگه بخوای بگیری با این اوصاف مختلف مختلفش کنی، لازمش اینه که هر اعتباری رو تو صحت با اعتبار دیگه مختلف دیدی، خود صحت رو مختلف معنا کنی. ایشون اینطور میگه مرحوم آخو. پس صحت به چه معناست؟ ایشون میگه صحت به معنای تمامیت. وقت لازمه تمامیت این است که قضا ساقط شود، لازمه تمامیت این است که با شریعت موافق باشد. ببینید ایشون میگه به اختلاف شؤون،
این نسبی است،
به اختلاف شؤون تعریف مختلف کردن، پس به اختلاف احوال هم باید تعریف مختلف کنن. همونطور که این چون فقیه بوده اینطور معنا کرده، اون چون متکلم بوده اینطور معنا کرده، اشخاص هم که حالاتشون مختلفه باید معانی مختلف درست کنن. اگر این صحت یه معنا ندارد بلکه به اختلاف شؤون معناهای مختلف پیدا میکند، پس صحت به اختلاف احوال معنای مختلف پیدا میکنه. خب صحت برای مسافر یه جوره، صحت برای حاضر یه جوره دیگه است. اگر اختلاف شغل ما که متکلم بودیم یا فقیه بودیم تونست در تفسیر صحت دخالت کند، اختلاف حالات ما میتونه در تفسیر صحت دخالت کند، در حالی که اون نمیتونه، پس اونم نباید بتونه. یعنی شما صحت رو باید معنی کنید، کار به این نداشته باشید که تعریف کننده کیست، و کاری به این نداشته باشید که اون انجام دهنده عمل صحیح مسافر است یا حاضر، کاری به این چیزا نباید داشته باشید، باید ذات صحت رو معنا کنید. کار به تعریف کننده یا فاعل عمل نداشته باشید، و الا اختلافات زیادی ممکنه در تعریف دخالت کنه و تعریف مختلف کنه. این فرمایش آخونده پس میفهمد که باید صحت و معنی تمامیت بگیرید، وقت لازم این تمامیت در جاهای مختلف مختلف. لازم تمامیت پیش فقیه سقوط قضاست، پیش متکلم موافقت شرعی، پیش اون حاضر این است که 4 رکعت خونده باشه، پیش اون مسافر اینه که 2 رکعت خونده باشه، این همه لازم تمامیت هست. پس معنای صحت تمامیت عمل است و این لوازم رو هم داره. اگه میخواد تعریف لازم کنید ما اشکال نمی کنیم، ولی تعریف صحت نیستی که. اونی که شما دارین تعریف میکنید تعریف صحت نمیشه. تعریف صحت تعریفی است که واقع صحت رو بیان کند، نه لازم صحت رو. این تعریف هایی که شده همه تعریف لازم هست. این حرف مرحوم آخوند که از ظاهر ان صحه اندل کل به منند واحد و هوا تمامیه. اندل کل یعنی اند کل انسان ها و اند کل احوال، تمام انسان ها، چه شغلشون فقاهت باشه، چه شغلشون تکلم باشه، کلامی باشن، و تمام انسان ها چه حالشون این باشه چه حالشون باشه، صحت رو باید به من تمامیت بگیرن. اون اختلافات رو بذارن برای بیرون از صحت. اختلافات مال تعریف کننده است یا مال فاعل فعله، ولی صحت در پیش همه و در تمام احوال یه معنا دارد که عبارت از تمامیته. این فرموش آخونده و دنبال کلام شما هست. و تفسیر و ها به اسقاط القضائه کما ان الفقها او موافقت شریعه کما ان متکلمین او غیر ذلک انما هو بالمهم من لوازمها. بالمهم من لوازمها این لازم های مهم رو دارن ذکر میکنن، لازمی که پیش متکلم اهمیت دارد موافقت شریعته، لازمی که پیش فقیه اهمیت دارد اسقاط قضاست. اینا لوازمی هستن که مهمه. این تعریف ها تعریفات به لازم های مهمه. این بیان مرحوم آخوند البته ادامه داره، من ادامهش دیگه نخوندم. حالا ببینیم مرحوم اصفهانی چی میفرماید. مرحوم اصفهانی میفرماید درسته این که شما میفرمایید، حرف درستیه، یعنی صحت به معنی تمامیته، اینو قبول داریم. ولی این تمامیت حیثیت داره. با این حیثیت هم تمام میشه. تمامیت به حیث اسقاط قضا و تمامیت به حیث موافقت شریعت. این تمامیت جز حیثیته. این موافقت قضا و اشتباه گفتم تمامیت، این موافقت قضا و موافقت با اسقاط قضا، اسقاط قضا با موافقت شریعت، اینا جزء متمم ها هستند. صحت به معنی تمامیته، ولی اینا جزء متمم ها هستند و لازم شی نمیتواند متمم شی باشد، پس اینا لازم نیستند. ببینید سهراکوهارا میچینه، میگه اینا لازمه، میگه که اینا حیثیت متممن، اینا یعنی اسقاط قضا و موافق شریعت، حیثیت متممن برای صحت، برای تمامیت، و حیثیت شی و متمم شی لازم شی نیست، پس این حیثیت ها لازم نیستن، جز ذاتن، داخل ذاتن. اگه داخل ذاتن باید مطرح بشن. یعنی شما وقتی این تمامیت رو میگید باید بیان کنید تمامیت به چه حیثی، تمایز یه معنی عامه. شما وقتی صحت رو دارید معنا میکنید باید حیثش هم بیان کنید. پس تمامیت نمیتواند معنای صحت باشد مگر همراه با این حیثیات، و این حیثیات میشن متمم، و متمم لازم نیست. پس اینا لازم نیست، اینا جز ذات هست، داخل در معرف هست، نه بیرون از معرف. این فرمایش ایشونه. بعد خودش برای این فرمایش اشکال میکنه که انشاءالله میرسیم ببینیم چی میشه. صفحه 95 سطر 7، من کلام مرحوم آخوند رو خوندم، توضیح دادم. کلام مرحوم محقق اصفهانی از سطر 9 شروع میشه، اینه که لا اشکال فی ذلک. یعنی فرمایش شما درسته، صحت همینه تمامیته، ولی تمامیت با چه حیثیت؟ الا که حیثیت اسقاط قضا و حیثیت موافقت شریعت یا غیر این دو حیثیت. غیر این دو حیثیت خودش بعدا توضیح میده. حیث استجماع الاجزاء و شرائط یک، حیث ترتب ثمره دو. اینا حیثیت هم دیگه. وقتی شیء رو ما صحیح انجام میدیم ثمره برش مترتب میشه، وقتی شیء رو صحیح انجام میدیم استجماع جمعی شرایط اجزا رو داره. اینا همه حیثیت هست. تنها حیثیت این دوتا نیست، بقیه حیثیت هم شما زمین میکنید. الا این که حیثیت اسقاط قضا که فقها مطرح کردن، حیثیت موافقت شریعت که متکلمین مطرح کردن، و غیر هما که ما مطرح میکنیم، یعنی ذکر میکنیم، نه که حالا اعتبارش رو قائل باشیم یا نباشیم، بعدا روشن میشه. اینها لیست من لوازم تمامیه، لوازم تمامیت نیستن، بلکه دخیل در تمامیت هست، به بیانی که گفته میشه. به دقیقه قید لوازم نیست، قید لیسته. یعنی اگه دقت کنی میابی که اینها نیستند از لوازم تمامیت. دقت اقتضا میکند که اینها رو از لوازم نگیری، بلکه دخیل و جز قرار بدی، بگی داخل در تمامیت هست. این حیثیت ها داخل در تمامیت هست، نه لازم تمامیت. بلکه من الحیثیاتی هستن که یتم ما بها حقیقت و تمامیه، حقیقت تمامیت با این حیثیت تمام میشه. یعنی اینا دخیل در این حقیقت هست، جز این حقیقت هست، نه لازم و بیرون. حیث الله واقعی تمامیه، زیرا که تمامیت واقع نمی شود مگر تمامیت من حیث و اسقاط القضا او من حیث و موافقت الامر او من حیث و ترتب الاثر یا ثمره الی غیر ذلک. این یه مقدمه که اینها بله که تمامیت حاصل نمی شود مگر این حیثیات بیاد. این مقدمه اول که نتیجه میدهد که این حیثیات متممند. پس مقدمه اول این میشه که این حیثیات متمم تمامیتند. مقدمه دوم میشه و لازمه لیسن من متممات معنا ملزومه، لازم از متممات ملزومش نیست، از متممات معنای ملزومش نیست، یعنی بیرون از معناست، بیرون از معنای ملزوم. مثلا زاهک لازم انسان یا قوت زهک لازم انسانه، معنای انسان چیه؟ اون انسانیتشه. آیا این زاهک متمم انسانیت ماست؟ اگر متمم باشد نباید بیرون از ذات ما باشه. ناطق متمم ماست، نمیتونه از ما بیرون باشه. لازم هیچ وقت متمم نیست، لازم بیرون ذاته، یعنی بعد از این که ذات تمام میشه تازه لازمش میاد. پس لازم رو نمیتونی از متممات معنای ملزومش قرار بدی. زاهک لازمه، ملزومش انسانه، معنای ملزوم اون انسانیته. شما این زاهک رو که لازم انسانیته یا لازم انسانه متمم انسانیت قرار نمیدی. اگه متمم انسانیت قرار شدی دیگه لازم نیست. پس لازم از متممات معنای ملزوم نیست. این دو مقدمه رو کنار هم بذارید، نتیجه این می شود که تعریف به این امور تعریف به لازم صحت نیست، بلکه تعریف به خود صحته. بله؟ اصل لازم داریم، ما به علت کار نداریم. علت غایی متمم شیه، علت غایی متمم وجوده، علت شی نیست، لازم شی نیست. بله، علت غایی ترتب اثر، یعنی نماز میخونیم تا نهی از فحشا بشه، یا نماز میخونیم قربتن الالله. نه، قربتن الالله اثر نیست، قبا میشه. ببینید اون ترتب اثر اگر متمم باشد دیگه لازم نیست. شما دارید تعیین میکنید که متمم هست، اگه متمم باشه دیگه لازم نیست. ترتب اثر ما لازم نمیدونیم، ما دخیل میدونیم. ترتب اثر دخیل میدونیم، اگر لازم بدونیم معناش اینه که این صلات من تمام است و چون تمام است این اثر رو دارد. اون وقت تمام بودنش جداست، اثر مترتب شدن جداست. وقتی از متمم نیست میشه لازم. ولی مرحوم اصفهانی ادعا میکند که اصلا تمام نمیشود مگر ترتب اثر باشد. پس ترتب اثر میشه متمم این نماز، متمم صحت. وقتی متمم باشه دیگه لازم نیست. حالا واقعش چجوری؟ ما دیدیم بله، ولی واقعش چطوره؟ آیا ترتب اثر در تمامیت دخالت داره؟ حالا ترتب اثر از سقوط قضا دخالت داره در تمامیت؟ مرحوم آخون میگه دخالت نداره، ایشون میگه دخالت داره. پس بحث رو باید ببریم در دخالت داشتن دخالت نداشتن. و الا اگر دخالت داشته باشه لازم نمیشه قرارش داد. متممه، متممه که نمیشه لازم قرار داد. چیزی که داره انسانیت ما رو تمام میکنه حیوانیت هست و ناطقیت. لوازم که متمم نیستن، انسانیت ما اونو تمام نمی کنن. اونا بعد از تمامیت ما بر ما وارد میشن. اگر چیزی متمم شد دیگه نمکنه لازم باشه. مرحوم آخون لازم گرفته، ایشون متمم میگه. الان باید بحث کنیم که واقعا حق با آخون یا با ایشونه. بعد ایشون داره میگه متممه. اگر متمم باشه درست میگه، نمکنه لازم حساب بشه، باید تو تعریف عقص بشه. فقها که عقص کردن، متکلمی که عقص کردن کار درستی کردن، اما در صورت که متمم باشه. فقط این مشکل باید حل بشه که آیا واقعا متممه یا لازمه.
فقها که گرفتن نگفتن اختلاف مبنا بوده،
اختلاف
مبنا بوده که اینها دخیل دونستن یا ندونستن.
ایشون نمیگه که تو بحث اختلاف مبنا بوده، مرحوم آخون میگه اختلاف شغلشون بوده. خب دیدشون اینطوری بوده، دید فقیه این است، دید متکلم اونه، اونا بالحیث دیدشون اینطوری تعریف کردن. اینو مرحوم آخون میگه، ولی ایشون نمیگه. ایشون میگه اینا متممن و نباید اینا لازم حساب کنی و باید در تعریف عقص کنی. مرحوم آخون میگه اینا از تعریف بیرون کن، اینا جزء تعریف نیستن، لوازمن. ایشون میگه نه، متممن باید جزء تعریف باشن. پس تعریفاتی که فقها کردن، تعریفاتی که متکلم کردن هر درست.
تعریفی که از صحیح کردن، علم و شغلی که نزدشون بوده اقتضا میکنه تعریف مختلفی داشته باشن. بحثی نیست که مرحوم آخون نمیفهمن، ولی در این که آیا اینو متمم که آیا دخیل دونستن ندونستن، اینها یا متمم دونستن یا از لوازم دونستن، یعنی این اختلاف مبنا بوده که این فقیه که اینطور تعریف میکنه آیا داخل در تعریف کرده یا نه.
همشون داخل در تعریف کرده.
خب همین، نمیگم اگر کرده یا نکرده این به اختلاف مبناش برمیگرده، نه اینکه مثلا بتونیم بگیم اشتباهه یا مثلا بتونیم اینو درسته.
به اختلاف مبنا برمیگرده، یعنی مثلا دخیل دونسته.
مثلا دخیل دونسته،
اگه دخیل ندونه که اصلا نمیاره. این که آورده دلیل میشه دخیل دونسته. مرحوم آخون میگه چرا دخیل دونستی ببرش بیرون، این که لازمه. مرحوم اصفهانی میفهمد نه خیر، لازم نیست، متمم. اونایی که تعریف کردن اختلاف مبنا نداشتن. اختلاف مبنا در این بوده که ما متمم رو اسقاط قضا بگیریم یا متمم رو موافقت شریعت بگیریم. اختلاف مبنا در این بوده. این که الان نظم میکنیم یه اختلاف دیگه است که آیا اینو لازم قرار بدیم و در تعریف بخش نکنیم چنانچه آخون میگه، یا متمم قرار بدیم و در تعریف بخش کنیم چنانچه اصفهانی میگه. اختلاف مبنا تو این بوده که اونی که الان متمم است به قول مرحوم اصفهانی یا لازم است به قول مرحوم آخون، این لازم یا متمم چیه؟ یکی میگه اسقاط قضا، یکی میگه موافقه شریعت. اختلاف توی اون چیزی است که یکی میگوید لازم است، یکی میگوید متمم است. بین آخوند و اصفهانی اختلاف در اینه که متمم است یا لازم. ولی بین فقها و متکلم اختلاف در این نیست که متمم است یا لازم. اختلاف در این است که اونی که حالا لازم است یا متمم است عبارت است از سقوط قضا یا موافقه.
اختلاف بین خود فقها است، نه بین فقها و علوم دیگه متکلم. اختلافی هم باشه
بله فقها هست
از حیث
متمم باشه. بله فقها هم یه حیث متکلم دارن، یه حیث فقیه خالص داره. اونی که فقیه خالصه اینطوری میگه، اونم که بود متکلمی داره از بود کلام حرف میزنه اینطوری میگه، اشکالی نداره اینطوری هم بگه. ولی فقیه به ما و فقیه اولی رو میگه که میگه سقوط قضا، متکلم هم به ما و متکلم دومی رو میگه. حالا یه وقت یه فقیهی باشه متکلم هم باشه ممکنه هر دو جور حرف بزنه، منتها به شأنه به اختلاف شأنش. فتدبر خودش نوشته اشاره به چی دارم میکنم. اونجا که خودش نوشته اشاره کنم خب من باید بخونم دیگه. من فتدبرها و فتعملها رو نمیخونم، همه رو رد میشم، توضیح هم نمیدم. اما این فتدبر خودش توضیح داده در پاورقی با حاشیه منها، یعنی از خود مرحوم اصفهانی. خلاصه فتدبر اینه که شما کبرای قیاستون این بود و لازم و لیسم متممات معنا ملزومهی، این کبرای قیاستون بود، این کبرا درست نیست. یه وقت لازم وجود را اراده میکنید، یه وقت لازم ماهیت اراده میکنید. اگر لازم وجود رو مراعات کردید، لازم وجود نمیتواند متمم باشد، ولی لازم ماهیت میتونه متمم باشه. فصل لازم جنسه، هیچ وقت جزء جنس نیست. فصل لازم عرضه، نسبت به نوع این فصل که جزءه، نسبت به جنس که جزء نیست. در اینی که فصل لازم جنس است، محصل جنسه، نه متمم، محصله. یعنی در وجود داره تمامش میکنه، در وجود داره تمامش میکنه. پس لازم وجود میتونه متمم وجود باشه، اون لازم ماهیتی که متمم نیست، یا به عکس متمم لازم نیست. دقت کردید؟ اگر چیزی لازم باشد ولی لازم وجود باشد، نه لازم ماهیت، اون میتونه متمم باشه. متمم میتونه لازم باشه، لازم میتونه متمم باشه، اگر با وجود باشه، نسبت وجود ملاحظه بشه. نسبت ماهیت بله، اگه چیزی لازم ماهیت بود متمم ماهیت نیست. اما اگه چیزی لازم وجود متمم وجود است، مثلا فصل لازم وجود نوع، لازم وجود جنسه، متمم و محصل جنس است. متمم وجود یعنی محصل جنس. پس اشکالی نداره که متممی در عین متمم بودن لازم باشد. این فصل متمم جنس است، یعنی متمم وجود جنس است، در این حال لازم جنس هم هست. اشکالی نداره چون لازم لازم وجوده. اگه لازم لازم ماهیت بود بله، تو حق با شما بود، نمیشد لازم با متمم یکی باشه. پس این کبرایی که گفتید و لازم لیسم متممات من و ملزومی، کبرای کلی نیست. این در ماهیت قبوله، در وجود قبول نیست. عبارت خود مرحوم اصفهانی نگاه کنید در پاورقی، اشارتون به این که لازم اگر لوازم وجود باشد سه هم مذکر. مذکر یعنی چی؟ یعنی همین کبرای و لازم و لیسم متممات معنا ملزومه. یعنی اگر لازم لازم وجود باشه، این کبرایی که شما آوردین درسته. این فتدبر میخواد خودش رد کنه ها، نه آخوندو، خودشو میخواد رد کنه. یعنی کبرایی که در کلام آورده میخواد رد کنه. میگه اگر لازم لازم وجود باشد سه هم مذکر. حرف شما درسته،
معلومه ماهیت رو اصلا نمیتونه تعریف کنه، ماهیت دیگه
بله.
لوازم متنم و لوازم که میسن در عبارت میان منظور ماهیت دیگه.
حالا خود ایشون میگه اگه منظور ماهیت باشد، اگر منظور ماهیت باشد حرف ما درسته، اگه منظور وجود باشه حرف ما درست نیست. حالا منظورش چیه خودش نگفته چیه.
من منظور ماهیت دیگری خدمتتون از هم که مثلا فرض کن در عبارت های کلی در کتب مثلا میخونیم از همین لوازم متمم بحث میکنه، از حیث وجود، از حیث ماهیت دیگه کلی ما میخونیم، نیاز به قید زدن نداره دیگه.
حالا شاید بدون قید منصرف بشه به لازم ماهیت.
منصرف ماهیت یعنی وجود،
ولی ولی لازم وجود هم ما داریم. بله
نه قید میزنه یعنی میخوان از وجود رو بحث کنه.
خاطر معلومه حرارت و آب و آتش
بله علایه حالا شاید هم بیارن باقی شاید نیارن بیقید. علایه حالا این عبارت دو جور معنا میشه، متممات یعنی متممات وجود یا متممات یعنی متممات ما، یعنی از دو جور معنا میشه.
حتی خود رو به حسه باطل نکنم، حالا یه
بچی
داره که ما
متممات نیست، حرف آخوندم در نتیجه به طول کلی باطل نمیشه. اگه کلام و لازم لیسم متممات ملزوم و ملزوم کبرای کلی باشه حرف آخون کلا باطل میشه. اگر کبرای کلی نباشه یه جاش درست بشه یه جاش درست نباشه، حرف آخوند تو اونجای درستش وارد کنیم درست میشه. حالا شاید هم خلط باشه، علایه حال منای فتدبر اینه. حالا چه استفاده میشه از این فتدبر برای دفاع از آخوند یا تخریب آخوند کرد اون بحث دیگه است. اشاراتون به این که لازم اگر لوازم وجود باشه سه هم مذاکر، ولی این کانم لوازم ماهی فلا ازلا منافاته در این که لازم ماهیت، بله در لازم ماهیت، لا منافاته در لازم ماهیت و عارض ماهیت منافاتی نیست بین این دو، که هم بگوییم لازم است هم بگوییم محقق است یعنی متمم است، یعنی میتونیم جمع کنیم بین لازم و متمم. منافات در لازم ماهیت و عارض ماهیت منافاتی بین این دو نیست، که هم بگوییم لازم است هم بگوییم محقق است. سلام علیکم. بله در لازم وجود منافات است، اگر لازم است دیگه متمم نیست. در لازم ماهیت عیبی ندارد که بگیم هم لازم است هم محقق است، مثل فصل نسبت به جنس که لازم ماهیت فإنه عرض خاص له، عرض خاص است برای جنس پس لازم اوست، از طرفی محصل هست یعنی مقدم وجودشه، معنی تحصل الجنس به تحصل فصل، پس هم محصل است هم لازم است. در لازم ماهیت این چنین عیبی هم نداره، در لازم وجوده که اگر متمم شد دیگه نمیتونه لازم باشه و اگر لازم شد دیگه نمیتونه متمم باشد. این بحث همون شد فتدبر هم معنا کرد، البته چون فتدبر در اینجا کوتاه معنا شد من معنا شدم، یه جایشون فتدبر شد یه صفحه معنا میکنه، اونجا اصلا ممکنه من نخونم تو پاورقی یه فتدبر میگه ممکنه یه صفحه مطرح کنه یه صفحه توضیح بده، من اونجا رو ملزم نیستم که بخونم. اینم بالا اتفاقی من چه شما افتاد خوندمش. ثم این المهم میخوام بر خودم وظیفه درست نکنم، یه وقتی توقع نداشته باشید هر جا فتدبر رسید من توضیح بدم. خب حالا مطلب به نظر شما تموم شد، به مرحوم اصفهانی میگیم تمامیت با یه حیثیتی باید لحاظ بشه، این قبول کردیم. مرحوم آخون گفت تمامیت حیثیت هم برد بیرون، مرحوم اصفهانی گفت نه تمامیت با زمین حیثیت. حالا ما حرف مرحوم اصفهانی رو قبول میکنیم، کدام حیثیت رو زمین میکنیم؟ سوال این از مرحوم اصفهانی، کدام حیثیت رو زمین میکنیم؟ تمامیت با کدام حیثیت به معنای صحت، معنای صحت و تفسیر صحت اینو میخواد مطرح کنه. حیثیت ها یکی میشمونه، چهار تا حیثیت میشمونه، بعدم باید میگه غیر ذالک، معلوم میشه حیثیت های بیشتری هست. بعد سوال اینه که معنای صحت تمامیت است با کدام یکی از این حیثیت. ثم ان المهم فی هذا الامر تحقیق، فی هذا الامر یعنی در بیان معنای صحت، مهم اینه که تحقیق کنیم که صحت و فسادی که از اونها در این بحث ما بحث می شود آیا صحت تمامیت است و فساد عدم تمامیت است با کدام حیثیت، من حیث و موافقت الامر، یعنی این حیثیت رو زمین می کنیم وجودش رو ضمیمه کنیم به تمامیت تا صحت به دست بیاد، یا عدمش رو ضمیمه کنیم تا عدم صحت به دست بیاد. آیا تمامیت و عدم تمامیت من حیث موافقت الامره؟ البته من گفتم عدم این حیثیت رو ضمیمه کنیم. ضمیمه به چی؟ به تمامیت. در فساد اصلا تمامیتی محقق نمیشه که بخواد اینو ضمیمه کنیم. کلام من تسامح بود، بعد اینطوری میگفتم در صحت تمامیت دارید با یه حیثیتی، در فساد اصلا تمامیت ندارید. وقتی تمامیت نداشتین هیچ کدوم از حیثیت هم لازم نیست باشه. آیا صحت و فساد تمامیت و عدم تمامیت هست من حیث موافقت الامر یعنی با این حیثیت، یا من حیث اسقاط القضا یعنی با این حیثیت دوم، یا من حیث استجماع اجزا و شرایط، یا من حیث ترتب ثمره الی غیر ذلك؟ خلاصه در صحت شما تمامیت رو اخذ میکنید با کدوم حیثیت؟ تمامیت مسلم ماخوذه در معنی صحت، اما با کدوم حیثیت؟ با حیثیت این چهار تا حیثیت گفتیم، با کدوم شما تمامیت رو همراه میکنید تا معنی صحت بشه؟ تحقیق اینه که حیثیت موافقت امر و اسقاط قضا هیچ کدوم نمیتونن در تمامیت اخذ بشن. ملاحظه کنید یه وقت ما اینطوری میگیم، نه ایشون هم حرف خودشو میزنه، ایشون میگه تمامیت، مرحوم آخون گفتش که صحت یعنی تمامیت، هیچ کدوم از حیثیت رو اخذ نکرد. مرحوم اصفهانی میگه باید حیثیت اخذ کنی چون حیثیت متممه، باید حیثیت اخذ کنی. تمامیت تنها تفسیر صحت نیست، بلکه تمامیت به زمین حیثیتی تفسیر صحته. اون وقت سوال میشه کدام صحت، کدام حیثیت؟ الان میخواد ببینه کدام حیثیت رو باید اخذ کرد. مرحوم آخون که گفت هیچ کدام از حیثیت رو اخذ نکن، فقط تمامیت اخذ کن. ایشون میگه نه تمامیت رو بیار، حیثیت هم بیار. حالا سوالش اینه که اون حیثیتی که میخوام بیاریم کدام یکی از این چهار تاست؟ جوابش اینه که حیثیت موافقت امر و اسقاط قضا هیچ کدومشو نمیشه در تمامیت اخذ کنیم و معرفه صحت قرار بدیم. چرا؟ ببینید ما باید نماز رو به داعی امر بیاریم، به داعی، کلمه داعی رو توجه کنیم. ما باید نماز رو به داعی امر بیاریم، یا به دایی سقوط اعاده و قضا بیاریم. قربتن الالله نماز رو میخونی، داییمون سقوط امر، موافقت امر است یا اسقاط اعاده و قضا؟ اگه کسی بگوید که نماز رو با این دایی بیار، این دایی چه حاصل میشه؟ دایی که حاصل میشه وقتی امری میاد یا وقتی امر به عاده و قضا میاد، اون وقت است که این دایی حاصل میشه برای من. تا وقتی امر نیامده که دایی حاصل نمیشه. بنابر قول صحیحی میگوید صحیح متعلق امر شده. دقت کن چی عرض میکنن. بنابر قول صحیح، صحیحی میگوید اون صحیح متعلق امره. خب حالا صحیح تفسیر کنید، یعنی متعلق امر تفسیر کنید. دقت کنید متعلق امر میشه صحیح، صحیح رو تفسیر کنید. صحیح این است که عملی تمام باشد از این جهت که موافق امر است، با این دایی که موافق امره. یه همچین مجموعه ای میخواد متعلق امر قرار بگیره. ببینید چی میگم، عمل تام از این جهت که موافق امره، اینو بذارید مأمورون به امر رو بهش تعلق میدید. اینطور میشه دیگه، امر میخواد به صحیح تعلق پیدا کنه. صحیح چیه؟ صحیح مجموعه است، یعنی تام موافق امر، تام موافق امر، این میشه صحیح. امر میخواد تعلق بگیره به صحیح، یعنی میخواد تعلق بگیره به تام موافق امر، تامی که با دایی امر میاد، با دایی موافقت امر میاد. خب امر میخواد تعلق بگیره به متعلقی که تو اون متعلق امر هست. ببینید چی میگم؟ امر میخواد تعلق بگیره به متعلقی که تو اون متعلق امر هست. اون میشه دو. تا اون متعلق باید حاصل بشه، بعد این امر به اون متعلق تعلق بگیره. اون متعلق مشتمل بر همین امریست که میخواد بهش تعلق بگیره. چون متعلق صحیحه، صحیح هم عبارت است از اونی که تمام باشد و متعلق امر و موافق امر باشد. پس امر رو شما تو اون متعلق دارید عکس میکنید. وقت چطور امر رو میتونید به اون متعلقی که همین امر توش عکس شده تعلق بدید؟ امر مؤخر تعلق میره به متعلق مقدم، که تو متعلق مقدم این امر مؤخر آمده، لازم میاد که دور درست بشه. پس نمیتونیم تعلق بدیم این امر رو به صحیحه به این معنا. بله میتونیم امر رو تعلق بدیم به صحیحه به معنی دیگر. پس حیثیت موافقت امر به حیثیت قضا رو نمیشه اخذ کرد. تا اینجا معلوم شد این مطلب؟ دو جور ما حیثیت موافقت امر به اسقاط قضا رو اخذ میکنیم، در هر دو حالت دور لازم میاد. یکی کلمه دائی رو میاریم که من اول آوردم، یکی کلمه دائی رو نمیاریم. در توضیح اول این کلمه دائی رو آوردم، در توضیح دوم نیاوردم. یه بار میگیم صحیح آن است که به دائی موافقت امر آورده شود، یه وقت میگیم صحیح آن است که متعلق، صحیح آن است که درش موافقت امر اخذ شود، دائی نمیگیم. اگه دائی بگیم مخصوص میشه به تعبدیات که با دائی امر آورده میشن، در توسلات که دائی امر لازم نیست، در حالی که بحث صحیح و امر مربوط به تعبدیات زنانی در توسلات هم هست. پس نباید دائی رو مطرح کنیم. دائی رو مطرح کنیم بحث رو درست گفتیم، منتها مربوط کردیم به بخشی از منظور و مقصودمون که تعبدیاته. کلمه دائی رو نیارید. مرحوم اصفهانی ابتدا میگه حیث موافقت امر و اسقاط قضا رو نمیشه عکس کرد، نه با عنوان دائی که بگید دو لازم میاد، چون اگه با عنوان دائی بگید اشکالی نداره، حرف درستی میزنید، منتها اختصاص میدید بحث به تعبدیات و در توسلات اجراش نمیکنید. بلکه بگید به کلمه دائی رو حذف کنید، بگید صحیح به معنای تمام موافق امر یا تمام مسقط قضا و اعاده نیست، که امر و اینها رو بیارید، منتها نه به اعتبار دائی. کلمه دائی رو نیارید تا مطلبتون اختصاص به تعبدیت پیدا نکنه. پس حرف قبول داره، منتها میگه کلمه دائی نیاد. درست شد؟ پس نظریشون اینه که ما حیثیت موافقت امر و حیثیت قضا رو نباید کنار تمامیت اخذ کنید و بگید صحیح عبارت از این چنین امریست، و الا لازم یا تعلق امر به صحیح مستلزم دور باشد. مطلب رو گفتم ولی به نظرم میسه نمیتونم از رو بخونم. اصل مطلب گفته شد، برای پیش مطالعش تقریبا راه باز شد، انشالله تطبیقشو میذاریم به جلسه.